یعنی 20 جلد 18 جلدش یا 16 جلدش از امام صادق و امام باقر و بیشترش از امام صادق سلام الله علیه. از افعلازالک به این که اون چه به ما رسیده منحصر به وسائل نیست، بهار و کتابهای دیگر و مستدرک و از افعلازالک به این که اون چه در همه این کتابا به ما رسیده شاد عشری باشد از اون چه از این بزرگوار صادر شده که همه اونها به ما نرسیده است. ابان ابن تغلب میگه من 30,000 حدیث حفظ بودم از امام صادق و امام باقر علیه السلام. دیگه کل احادیث وسائل حدود 30,000 یا کمتر. یه راوی میگه من 30,000 حدیث شنیده بودم. از این معلوم میشه حجم احادیث خیلی بیش از اینها. یعنی شاید تمام احادیث امام صادق علیه السلام را اگر جمع می کردن 5 برابر این، یعنی می شد 100 جلد کتاب مثل وسائل. شوخی نیست، کسی حدیث ناب کوتاه و پرمعنا پرمحتوا 100 جلد تعلیم کنه در اون دوران تاریک خدمت عظیمی هست. اونم احادیثی با اون محتوای مهم در معارف، عقاید، صفات خدا، نبوت، عصمت انبیا، مسائل مربوط به معاد، دقیق ترین تعلیمات در مسائل فرعیه هم معلوم. معلوم میشه امام صادق علیه السلام شب و روز مشغول تعلیم و تربیت بود. نه این رقم که ما حوزه رو گرفتیم و خیلی راحت تعطیل میکنیم، خیلی راحت عطف میکنیم تحصیلات و بر تعطیلات و امثال اینا. واقعا حضرت قویاً با تعلیم و تربیت برخورد میکرد. این همه احادیث کیفیت اونقدر بالا، کمیت هم اینقدر زیاد. از او سوال میکنن آیا یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام یکی از این دو بزرگوار است و گمانم امام صادق علیه السلام، آیا خدا میتواند تخم مرغی را دنیا را کوچک کند در تخم مرغی جایی بدهد؟ کوچک میکنن؟ نه، دنیا رو میتواند در تخم مرغی جایی بدهد که نه دنیا کوچک بشود نه تخم مرغ بزرگ. یه جمله داره 2-3 کلمه، ما میخوایم شرحش رو بنویسیم از نظر فلسفی 2 صفحه باید بنویسیم. فرمود ان الله قادر علی کل شیء و ان ذلک لا یکون، خدا بر همه چیز قادره. اما این مطلبی که تو میگی غیر ممکنه و غیر ممکن از محدوده قدرت بیرونه. این تناقضه. دنیا رو تو تخمر جای بده، نه اون کوچک نه این بزرگ. معنیش این میشود که دنیا در عین بزرگ بودن کوچک باشه و در عین کوچک بودن بزرگ باشه. بزرگ باشه اندازه فعلی، کوچکتر باشه از تخم مرغ. این تناقضه، هم بزرگ هم کوچک در آن واحد. تناقض از محدوده قدرت بیرونه. جواب داد ان الله قادر علی کل شیء و ان ذلک لا یکون. همین یه جمله. خب اینا مسائلی است که ما می نشینیم گاهی ساعتها روش بحث میکنیم، مینویسیم و امثال ذلک زیاد. در مسئله جبر و تفویض، در مسئله نفی جسمیت از خداوند، در مسائل مربوط به معاد، در مسائل مربوط به عصمت انبیا، عصمت پیغمبر اکرم، معارف عظیم الهیه، به هر حال هنوز حتی در حوزه های علمیه مقام امام صادق علیه السلام بعقیده من به خوبی شناخته نشده است که این بزرگوار چقدر زحمت کشید و چه خدمتی به فرهنگ اسلام کرد، که اگر بخواهیم اسلام واقعی رو ببینیم نباید بریم تو مکاتب دیگران ببینیم، باید از دیدگاه امام صادق اسلام رو ببینیم. چقدر این اسلام عظمت داره، چقدر جاذبه داره، چقدر منطقی است، چقدر قابل قبوله. امیدوارم انشاءالله مایی که نام شاگرد امام صادق علیه السلام بر خودمون گذاشتیم بتوانیم در سایه این بزرگوار مکتب اون بزرگوار رو به مقدار توان خودمون حفظ کنیم، در عالم منتشر سازیم، که اهل بیت همیشه مظلوم بودن و قدر اونها همیشه مجهول بوده و این حکام وقت در هر عصر و زمان با تمام قدرت برای خاموش کردن نور اونها، برای محو آثار اونها، برای کوچک کردن عظمت اونها کوشش کردن. ما سعی کنیم به اندازه توانمون عظمت مکتب اونها رو روشن کنیم. این دو این سوال من از شما میکنم، میگن حضرت به این همه تعطیلات راضیه؟ خود حضرت اینقدر تعطیل نکرد، اگه تعطیل میکرد این همه نمیتوانست. به هر حال فردا البته خب تعطیله به مناسبت وفات اون حضرت، ما هم طبق معمول مراسم عزاداری رو پیش از ظهر داریم انشاءالله. ما ساعت 9:30 شروع میکنم، 9:30 قدیم یعنی 10:30 جدید تا ظهر مدرسه. و اما بریم سراغ بحثمون، یه بحث مهمی هست، حالا ولو این که جمع کثیری از آقایونم نیستن، ولی این مانعی نیست که ما این بحث مهممونو تعقیب نکنیم، و اون بحث درباره حقیقت مسکر، سکر، سکران، مسکر، حقیقتش چیه؟ یعنی در انسان چه اثری ایجاد میکنه؟ اون اثر رو بیان کنیم، توضیح بدیم. بسیاری از مفاهیم است که اجمالاً برای همه معلومه، زمان، مکان برای همه معلومه، اما وقتی میخوایم شرح و تفصیلش رو بیان کنیم، زمان چیه؟ تعریفش کنید. مکان چیه؟ تعریفش کنید. گرفتار هزار مشکل میشه. مسکرم اجمالا معلومه، آقا این ماده مسکره، این آدم رو مست میکنه، همه اجمالا معنیش رو میدونن، ولی در معنی تفصیلش که میرسیم میبینیم به این آسانی و به این سادگی نیست. و ما امروز باید حتما معنی تفصیلی مسکر بدانیم، چون یه مواد مخدری پیدا شده که آیا مشمول ادله مسکر هست؟ نیست. حد مسکر داره؟ نداره. احکام شراب داره؟ نداره. مواد مخدر یکیه با اونها؟ هل یجری علیها احکام الخمر؟ اولای جری. این برای ما مهمه امروز بدونیم. تعاریف زیادی در کتب شیعه و اهل سنت برای مسکر آوردن، گرچه اصحاب ما علمای شیعه کم به سراغ تعریف مسکر و سکران رفتن، علمای عامه بیشتر، ولی بالاخره ما هم تعاریفی داریم، اونا هم تعاریفی دارن. شاید 7-8-10 رقم، 7-8-10 رقم تعریف در این کتاب ها هست، ولی میشه یه جمع‌بندی هم در این تعریف کرد. این تعریف رو من به طور اجمالی میخوانم یکیش رو هفته گذشته در کلام ریاض خوندیم که تکرار میکنم. جمله‌ای هم من در کلام جواهر پیدا کردم، نه اینجا، در بحث طهارت و نجاست در جلد ششم. حالا کلام ریاض اول بخونیم که جلد دوم ریاض بود، صفحه 483. 483. اختلفوا فی تفسیر المسکر ولعل، بله ببخشید کلام ریاض این نبود، این کلام نوشته خودم. قال فی ریاض و هو ای المسکر علا قول بنابر یه تعریف، ما یحصل معهو اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم. یه تعریفه، ما یحصل معهو اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم. آدم های مست نامنظم و نامتعادل سخن میگویند و اسرار درونشون رو فاش میکنند. وقتی میخوان حرفا رو از اشخاص در بیان در بیارن، بعضیا سعی میکنن اینا رو مست کنن که در حالت مستی از اونها بیرون بکشن. یکی از ابزار کار شیطانه. و علا آخر یعنی چه؟ یعنی علا تعریف آخر، این تعریف دومه، ما یغیر العقل، تغییر عقل میده، و یحصل معه سرور یا حالت نشاط، نشاط شیطانی، و قوت نیروگاهی پیدا میکنن، الکل بدن گرم میکنه، نیروی کاذب ایجاد میکنه، و قوت فی غالب المتناولین در غالب کسانی که می نوشند، قوتی سروری شیطانی ایجاد میکنه. اما ما یغیر العقل، لا غیر، اون چیزی که عقل رو تغییر بده اما قوتی و سروری در بدن ایجاد نکنه، فهو المرقد، خواب‌آوره. همین قرص هایی هست که روزا برای اعصاب میدن، بهش میگن آرام بخش. اینا رو زیاد بخورن یا حالت همین مرقد، حالت خواباوری پیدا میشه. من یادم از در اون اوقات که مردم آلوده تریاک زیاد بودن در شهرهای مختلف، در جنوب که اینطوری بود، در شهرهای مختلف یه مختصری خیلی کمی اندازه یه عدس به اصطلاح تریاک رو قاطی می کردن با این مواد غذایی که به بچه ها می دادن که خوابشون ببره، بیتابی نکنن، خواب آور بود. وقتی زیاد بیتابی می کردن، خواب آور عقل رو از بین نمی بره. تریاک انسانو بی عقل نمی کنه مثل شراب، ولی یه حالت بین خواب و بیداری پیدا میشه، گاهی هم خواب آور. اونایی هم که میخواستن خودکشی کنن، تریاک زیاد میخوردن، خوابشون میبود، خوابی که از اون بلند نمیشدن. وقتی هم میخواستن اینها رو چیز کنن، مبارزه کنن با اون حالت، باز من یادم میاد پرستارای بیمارستان دست اینا رو میگرفتن، دور بیمارستان میدواندن، هی سیلی بهشون میزدن خوابشون نبره. چون خوابش میبرد، خوابیدن همون بود و مردن همون، سیستم عصبی به کلی از کار میانداخت. به هر حال این مواد غیر از اون شرابه، اینا رو یواش یواش دقت کنید، چون یه بحث مهمی که عرض کردم همین جا هاست. اما ما یغیر العقل لاقل فهو المرقد ان حصل معه تغیب الحواس الخمس، باعث میشه که حواس خمس از کار بیفته. تغیب غیبوبت، پنهان شدن، فراموش شدن. و الا فهو المفسد للعقل، و الا باعث جنون میشه، دیوانگی میشه. کما فی البنج و شوکران. یه مقداری درباره بنج و شوکران هم صحبت کنیم. بنج یه گیاهی هست، دانه ای دارد و برگی داره. از اون برگ و دانه ها چیزی شبیه حشیش یا خود حشیش درست میکنن که این جزء مواد مخدره، در طب استعمال داره، آرام بخشی، کمش آرام بخشه، مثل تریاکه، حالا تفیونی داره و زیادش سمه، کمش آرام بخشه برای آرامش، ولی زیادش هم اعتیاد آور، انسانو معتاد میکنه اگر پشت سر هم باشه، و هم مسمومیت ایجاد میکنه، یوجب التسمم، ایجاد مسمومیت میکنه. شوکرانم گیاهیست که انواع اقسامی داره، شوکران زرد، شوکران آبی، شوکران کبیر، شوکران صغیر، در دائره المعارف ها می نویسن. این شوکرانی که در اینجا گفته میشه گیاهی هست که اونم باز یه ماده سمی قوی داره، زیادش کشنده است. همون جام شوکرانی بود که به سقراط دادن، میخواستن از بینش ببرن، جامی از شوکران با او دادن. کمش مخدره، کمترش آرام بخشه، تقریبا چیزی شبیه همون بنج و حشیش و این هاست. اینا رو مرقد میگن یا مفسد عقل میگن. خفیفش مرقده و شدیدش مفسد عقل و ایجاد تسمم و مسمومیت میکنه. این دو تعریفی بود که در کلام ریاض بود. یه تعریف هم در کلام جواهر من میخوانم. ایشون در جلد ششم مباحث نجاسات، نجاست خمر، به تناسب میره سراغ تعریف مسکر، جلد ششم صفحه 13 میفرماد والمرجع فی معنی سکر، والمرجع فی معنی سکر و فی الفرق بینه و بین الاغماء و نحوهی العرف. معنی سکر و فرق بینش و بین اغماء و نحو اغماء، ایشون میانداز گردن عرف. تعریفی نمیخواد برش بکنید، صدق عرفی در اینجا کافیه، بیش از این ما احتیاج نداریم. و الیه یرجع ما قیل. حالا دو تا تعریف نقل میکنه صاحب جواهر غیر از اون دو تعریف ریاض، یعنی چهار تا. و الیه یرجع ما قیل انهو، انهو یعنی زمینش به چی برمیگرده؟ سکر، حالتون تبعثو علا نقص العقل، حالتی است که عقل انسانو ناقص میکنه. بل استقلال، عقل رو مستقلا ناقص میکنه. مقابل چیه؟ مقابل اغماء. اغماء اول قلب رو از کار میاندازه. قلب یعنی درک. یه انسان بیهوش که میشه، خب وقتی اون قسمت قوه دراک از کار افتاد، عقلم از کار میفته، این به تبعه. ولی که در سکر قوه دراک از کار نمیفته به کلی، میان میرن کار میکنن، رفت آمد دارن، اما تشخیص از کار میفته، تشخیص خوب و بد، سود و زیان، اینا از کار میفته. انه حالتون تبعث و علا نقص العقل بالاستقلال، مستقلن عقل از کار میاندازه، بخلاف الاغماء. فانه یقضی بهی به تبع، اغماء به تبع عقل از کار میاندازه، لضعف القلب و البدن. قلب نه این قلبه، قلب معنی عقل، اون قوه درک رو از کار می اندازه، انسان ضعف پیدا می کنه، اون وقت در اینجا چیزی هم تشخیص نمی ده. این بخلاف مسته که درک داره اما تشخیص خوب و بد نمی ده. این هم تعریف اول جواهر. تعریف دوم جواهر، او انهو حالتون حب اسو علا قوت نفس و ضعف العقل، حالتیست که نفس رو قوی میکنه، عقل رو ضعیف میکنه. ولی اغما هر دو رو ضعیف میکنه، ولی اغما علا ضعف هما، اغما هم بدن رو ضعیف میکنه هم عقل را، هر دو رو از کار میاندازه. حالا من توضیحی دارم عرض میکنم. و این کان ای کالهما الیه که غیرهما من الالفاظ اولا، یعنی چه این کان ای کالهما الیه؟ ای کال چی؟ ای کال اغما و سکر. اینو ای کال با عرف کنیم، مانن غیر این الفاظ اولا. خب اینم دو تعریف بود و بعدم ارجاع به عرف کرد. در کتب ما کم درباره چی صحبت شده، سکر و تعریف سکر صحبت شده، ولی خب نمونش این بود که عرض کردم. ولی در کتب عامه بیشتر صحبت کردم، کلامی از دائرة المعارف معروف فرید وجدی نقل میکنیم، جلد پنجم صفحه 213، جلد پنجم دائرة المعارف فرید وجدی صفحه 213، میگه اختلف الامه فی تعریف سکران، امت در تعریف سکران اختلاف کردن، حتی یستوجب الحد الشرعی، مست کیه که مستوجب حد شرعیه، حتی یستوجب الحد شرعی. معلومش اینا خوردن قلیل رو به تنهایی کافی نمیدونن، باید مستم بشه. مست کیه؟ فقال ابو حنیفه از سکرانو من لا یعرف السماء من الارض، آسمان از زمین تشخیص نمیده، سرش داره میره به طرف پایین، میگه آه رفتم به آسمان ها، دارم میرم به آسمان. سما از عرض تشخیص نمیده. ولر رجل عن المرأه، مرد و زن از هم تشخیص نمیده، به دخترش میگوید این آقا کیه مثلا اینجا هست، به پسرش میگه این خانم کیه اینجا هست، زن و مرد از هم تشخیص. خب یه تعریف، تعریف پنجمی شد، تعریف اول از کلمات عامه. و قال مالک، مالک تعریف دومی کرده، من استوى عنده الحسن و القبیح، من استوى عنده الحسن و القبیح، کار خوب و بد در نظرش یکسانه، قوه تشخیص از کار افتاده، و قال شافعی، شافعی تعریف سومی کرده، و احمد من یخلط فی کلامهی، یخلط قاطی میکنه در کلامش، هذیان میگه من یخلط فی کلامهی علی خلاف عادتهی. خب اینم تعریف سومی شد در کلام عامه. البته اینا قدر مشترک داره همه اینها، عرض خواهم کرد. و اما در فقه علی المذاهب الاربعه اونم تعریفاتی داره. الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 14 میگه اختلافو فی تعریف سکران، اختلاف کردن تعریف سکران. الحنفیه قالو از سکرانو لا یعرفو منطقن، حرف نمیفهم، لا یعرفو منطقن قلیلن ولا کثیرن. خواهی تعریف دیگری شد از حنفیه. این چاره میشه و یصبح به حالت، دنبالشه، و یصبح به حالت یدرک الاشخاص ولکن یجهل الاوصاف. یدرک الاشخاص، میبینی آدم جلوشه اما یجهل الاوصاف نمیفهمه زن یا مرده، دوست یا دشمنه. یجهل الاوصاف. المالکیه و شافعیه و الحنابله، مالکیه ها و شافعیه ها و حنبلی ها، این سه گروه دیگر، و صاحبان من الحنفیه، صاحبان من الحنفیه اون دو شاگرد معروف ابو حنیفه است، اسمشون چیه؟ ابو یوسف و شیبانی، رسته ابو یوسف و شیبانی، دو شاگرد معروف ابو حنیفه، اونا به خودشون صاحب نظر بودن. قالو از سکران هو الذی یهذی، هذیان میگه یهذی و یخلط کلامه و یستوی عنده الحسن و القبیح. شبیه تعاریف سابقه ولی فرق داره، با هم مخلوط کردن تعاریف سابق رو. این هم اگه چهارمی حساب کنیم، چهار تا اون از خاصه تعاریف بود، چهار تا از عامه تعریف بود، حالا این تعاریف اشکانی، اینا یه قدر جامع دارن. قدر جامع این است که عقل از کار میفته. قدر جامع همه اینها این است که نیروی دراکه انسان در یه بخش از کار میفته، نه در تمامش. آب رو از نمیدونم نان تشخیص ممکنه بده، افرادی که مقابل چشمش هستن ببینه، بفهمه، راه خانه خودش ممکنه پیدا بکنه، ولی در این حال تشخیص، تشخیص کاملی نیست، تشخیص خوب و بد نیست، تشخیص متعادل نیست. بهتر این است بگیم عقل تعادلش از دست میده، از کار نمیفته، تعادل نداره. تعادل عقل از کار میفته. آثاری داره این تعادل، هر کسی در تعریف به این آثار چسبیده. یک کسی میگه هذیان گفتم، یک کسی میگه حسن و قبل و تشخیص ندادم، یک نفر میگوید آسمان و از زمین نشناختن، یک نفر میگوید رجل از مرء نشناختن. اینا در واقع ذکر آثاره. قدر جامع تعادل عقل از میان رفتنه. وقتی تعادل عقل انسان از بین میرود، این مسائل پیدا میشه. مبالاتی به قبائح نداره، منکرات رو انجام میده، جنایت میکنه. و شاید بتونیم بگیم آیات و روایات هم همین معنا رو داره تعقیب میکنه. در قرآن مگر نمیفرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا؟ بعدش چی بود؟ حتی تعلموا ما تقولون. یعنی مست که شدید نمیفهمید چی دارید میگید. کفر میگید یا ایمان؟ حتی تعلموا ما تقولون، تعادل عقلتون از بین میره، نمیدونید چی میگید. یا مثلا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. عداوت و بغضا ایجاد میکنه، چون تعادل عقل از بین میره. عقلی که مهار میکنه انسانو در مقابل قبائح، این تعادل از بین میرود، عداوت و بغضایی پیدا میشود. توجه کرد؟ یا مثلا در حدیث شریف که حدیث 25 باب 9 سابقا خوندیم، 25 باب 9 در اشربه محرمه جلد 17 وسائل، ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل، حدیث 25 باب 9. یه حدیث بود سابقا خوندیم، برمیگردیم بهش. در ضمنش میفرمود، سوال کرد مفضل ابن عمر، سوال کرد علت تحریم خمر چیست؟ امام توضیح دادن از جمله این تعبیره: انهو تحملهو علا ان یج سر علا ارتکاب المحارم. انهو شنچنین تحملهو وادار میکند، خمر ضمیر مؤنث بهش برمیگرده، وادار میکند انسان رو علا ان یج سر علا ارتکاب المحارم، جسور بر حرام میشه چون تشخیص نمیده، صفک دما و رکوب زنا قواعد تشخیص نمیده. ولا یؤمنو، امن و امان نیست. ازا اسکر ان یثب علی حرمه، وقتی مرض شد متعرض خواهر مادر خودش بشه. و هو لا یعقل. ببینید همون تعاریف در واقع همینجا ما هست. پس قدر جامعه بین آیات و روایات و اونچه در کلمات فقهای خاصه و عامه در مورد مسکر و حالت سکر آمده، آن از که نیروی دراکه انسان از کار میفته، یا به تعبیر دقیق تر تعادل رو از دست میده. حالا گاهی این توأم است با قوت بدن، در اون حالت مثل دیو میشه. بسیار از این چاقوکش ها وقتی میخوان برن جنگ و دعوا بکنن با دیگران، شراب میخورن برای اینکه یه قوت کاذبه ای شیطانی بهشون میده. ولی اگر سکر عمیق‌تر بشه، فتور در بدنم پیدا میشه، تعادل جسمانی رو از دست میده. میگه مگر مستی که افتان و خیزان میروی؟ یفته بلند میشه، به دیوار میخوره، نامتعادل راه میره. این حالت سکره قوی و عمیق تر که شد، تعادل عقلی که از بین میره، تعادل جسمی هم گاهی از بین میره، با یه ضربه مختصر میفته زمین. اون ابتدای کار قوت میده، اما زیاد بشه مسموم میکنه و این مغز با مختل میشه، جسم هم فطوری پیدا میکنه. اینا مراحلی است که سکر پیدا میکنه. از مجموع اینا مثل این که تو اندازه‌ای میتوانیم تشخیص بدیم که عادت سکر چیه، ولو صاحب جواهر راحت کرده ارجاع به عرف کرده، ولی ما معتقدیم مسئله ایست که ارجاع به عرف به تنهایی مشکل رو حل نمی کنه، چون دیوار به دیوار مخدراته و ما باید ببینیم فرقی با اونها داره یا نداره. و اما مواد مخدر چی؟ آیا داخل تحت تعریف هست؟ نیست. جز مسکرات هست؟ نیست. از تعبیرات فقها در کتاب طهارت و نجاست مثل این که استفاده میشه اونا مسکره. صاحب جواهر اشاره ای داره به مسکرات جامد، در عروت الوثقام هست. من کلام مرحوم محقق یزدی رو در عروت الوثقام میخونم و کلامی از مرحوم آقای حکیم در مستمسک. عروت الوثقی میگه التاسع، نهم از چی؟ از نجاست. الخمر بل کل مسکر مایئن بالاصاله، کل مسکر مایئن بالاصاله و این سار جامدن بالعرض. گاهی شراب رو جامده بالعرض میکنن، میجوشونن، آبش میره، اون مادهش میمونه، قاطی میکنن به بعضی از همین سیگارها، جامد شده بالعرض، اما مایه بالاصاله بوده، پودرش کردن. لل جامد کلبنج، یعنی جامد بل اصاله، چیزی که ذاتن جامده، مثل بنج یا بنج، بعضی ها با فتح نون نوشتن بنج یا بنج. و این سارمایان بل عرز، ولو مادر از بنج بگیریم و تو آب حل کنیم و تو شیشه بکنیم و مایه به لرز بشه، نه این نجس نیست. خب کار به طهارت نجاست شما نداریم، صحبت این است که اینا صدق مسکر برش دانستن، بنج و جز مسکرات جامد دانستن، نجس نیست، ولی حد که باید داشته باشه. اگر هر مسکری بگیم حد داره، اینا باید حد داشته باشه. کلام آقای حکیم رو مثل که وقت گذشت بذاریم برای پس فردا، روی این مسئله مطالعه کنید. مسئلتون مهمتون محلون للابتلاء. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.